بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حکمای قدما و اقدمین، اونهایی که از راه حرکت به معرفت نفس نائل شده بودن و رسیده بودن، اینها سه تا مطلب داشتن. حالا قبل از آنی که باز خودشون شعبه شعبه بشن، یه مطلب این که نفس چون محرک اوله، متحرک به ذاته، یعنی مطلب اولشون متحرک به ذات بودن نفس. مطلب دوم این که محرک اول باید متحرک به ذات باشه، که علت اون مطلب قبلی هم همین مطلبه، که چون نفس محرک اول است متحرک به ذاته. بنابراین مطلب دومشون میشه متحرک به ذات بودن محرک اول، اینم مطلب دوم. و مطلب سومشون هم عبارت بود از این که متحرک به ذات نمی میرد، مرگ معنا نداره در حق متحرک به ذات. خب صدر المتعلین قدس سره بنا داشتن و بنا دارن که این سخنان این بزرگان رو عقده گشایی کنن، رمز گشایی کنن، تبیین بفرماین، توجیه بفرماین، به این معنا که یک وجه صحیحی براش ذکر بکنن. حالا راجع به مطلب اول که عبارتش هم دیروز خونده شد، ایشون فرمودن که متحرک به ذات بودن نفس درست مطلب صحیحی است بر اساس حرکت جوهری، بر پایه حرکت جوهری. بله نفس متحرک به ذاته و حرکت خودش رو از مرحله جسمانیت شروع میکنه تا به سرمنزل تعقل و تجرد میرسه و روی همین حسابم هست که چون نفس متحرک به ذات هست و حرکت خودش رو از منزل جسمانیت، مرحله جسمانیت، مرحله ماده شروع میکنه تا به سرمنزل تجرد میرسه، روی همین حسابم هست که نفوس ذاتن متفاوتن. اینجوری نیستش که نفس جنین یا طفل، روحی که در جنین دمیده میشه، یا نفس طفل با نفس یک آدم کاملی ذاتن یکی باشه و هیچ تفاوتی و تمایزی و تفاضلی بینشون در کار نباشه، یا این که مثلا نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مثلا نفوس بلح و سبیان، با نفوس آدمهای ساده و کودکان یکی باشه ذاتن و تفاضلشون و تفاوتشون و تمایزشون به اعراض باشه، به صفات باشه، از قبیل مثلا علم، که خودشون ذاتشون ذات به ذاتشون و خودشون هیچ گونه تفاضلی بینشون نباشه، تمایزی بینشون نباشه. در همین رابطه این رو ما برگشتیم برای اینکه چند تا شعر از ملای رومی در حاشیه صفحه یادداشت کرده بودیم. دیروز خب وقت نشد که اونها رو بخونیم، این مطلب رو برگشتیم که هم اون اشعار رو من بخوانم و هم در ذیلش یه مطلبی که در همون حاشیه مرحوم سبزواری هم هست، که البته برخی از نکاتی که در حاشیه مرحوم سبزواری بود دیروز عرض کردم، یه نکته‌ای هم باز هست که حیفم آمد اونم نگم. این اشعار راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، راجع به نفس نفیس پیغمبر اکرم است که عقل‌های خلق عکس عقل او، مظهر حق است ذات پاک او، عقل او مشک است و عقل خلق بو، زو بجو حق را و از دیگر مجو. عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. این تفاوت عقلها را نیک دان، در مراتب از زمین تا آسمان. هست عقلی از ضیا چون آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره و شهاب. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل هم یکسان بودی. احمد و بوجهل در بتخانه رفت، زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت. این در آید سر نهند آن را بتان، وان در آید سر نهد چون امتان. همین فضیلت و شرافت و امتیازی که برای نفس نفیس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، چنان که مرحوم حاجی در تعلیق مرقوم فرمودن، راجع به ائمه اطهار که فرزندان پیغمبر اکرم هستن، راجع به اونها هم علیه مصطلات و سلام همین فضیلت و امتیاز هست. چنان که در زیارت جامعه می خونیم، ذکرکم فی الذاکرین و انفسکم و اسماءکم فی الاسماء و انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد. حتی همین تفاوت راجع به مؤمنین از امت مرحومه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، چنان که در حدیث وارد شده که المؤمن و مرآت المؤمن. البته استشهاد به این حدیث همونطور که مرحوم حاجی فرمودن علا بعض الوجوه، بنابراین استش که اون مؤمن دوم از اسماء حق تبارک و تعالی باشه، چنان که در آیه شریفه آمده که هو المؤمن المهیمن. و اونم که در قرآن کریم راجع به پیغمبر اکرم داره که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این خود ذکر مؤمنین به جای مثلا ناس، این خودش باز نکته داره، یعنی مؤمنینی که خودشون اون فضیلت و شرافت و امتیاز رو دارن که مرآت و مظهر حق تبارک و تعالی هستن و خودشون امتیاز دارن، فضیلت دارن بر سایر نفوس، پیغمبر اولا به تصرف در نفوس اونها هست. این راجع به بحث دیروز که تمام شد. راجع به اون نفس هم که بعضی گفته بودن نفس برودته، چون نفس مشتق از نفسه و نفس ما خوندیم شیء مبرد یعنی سرده، میشم میتونیم هم مبرد بخونیم که نفس شیء مبرده، لذا مثلا بعضی ها عادت دارن که یه چیز داغی رو فوت میکنن با نفس، مثلا سردش میکنن، میشه مبردم خوندنش میشه، امکان داره مبرد باشه. خب این راجع به مطلب اول کسانی که از طریق حرکت به معرفت نفس رسیده بودن. اما راجع به مطلب دومشون که محرک اول متحرک به ذات، مباحث حرکت خب یه قدری البته برای امثال بنده مشکل هست، یعنی هر جا که مباحث حرکت مطرح میشه خب خالی از صعوبت و دشواری نیست، لذا یه خورده باید بیشتر توجه بشه حالا به این عرایضی که عرض میکنم. حالا سعی حقیرم بر این استش که مطالب دستبندی بشه و چیزی از توضیح مطالب و عبارت کتاب فروگذار نشه، حالا تا اون حدی که در توان بنده هست که فرمایشات ایشون رو تقریر بکنم. ببینید یه مدعا داریم در اینجا ما و اون این استش که محرک اول متحرک به ذات، این مدعا رو یه خورده بازش کنیم، یعنی با یک قیود بیشتری و تفصیل بیشتری مطرح بکنیم. اینجوری مطرحش میکنیم، میگیم محرک حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی، این قیود رو اضافه میکنیم، یعنی همین که محرک اول متحرک به ذاته، محرک اول یعنی محرک حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی. محرک این حرکات، این محرک اولم که میگیم یعنی دیگه محرکی که باز خودش محرک نداشته باشه، محرک اول حرکات طبیعی کمی کیفی عینی وضعی، این متحرک به ذات. متحرک به ذات یعنی حرکت ذاتیش، متحرک به ذات یعنی خودش متحرکه، یعنی حرکت ذاتیش که دیگه اگر حرکت ذاتی شد دیگه علت نمیخواد، چون از ذاتی و لا یعلل دیگه نباید دنبال محرکش باز بگردیم. خب این مدعای ماست در اینجا. صدر المتعلهین میفرمان که خب این مطلب صحیحی و با دو دلیل هم اثباتش میکنه، همین مدعا رو که در کلام اونها بود این رو تأیید می‌فرمایند، تصحیح می‌فرمایند، با دو دلیلم تبیینش می‌کنند. یک دلیل حرکت جوهری است، یه دلیلش اثبات حرکت جوهری است، دلیل دوم که نهایتاً باز برمیگرده به همین دلیل اول، چنان که حالا در عبارت ملاحظه خواهید فرمود. لذا دیگه شاید ما در توضیح از خارج دیگه به دلیل دوم دیگه نپردازیم، چون که در نهایت در ادامه اون دلیل دومم باز برمیگرده به همین دلیل اول که اثبات حرکت جوهری باشه، و اون دلیل دوم مطلبی است که در فصل قبل گذشت، یعنی النفس کل القوا. النفس کل القوا که در فصل قبلی بحثش گذشت در همین باب، یعنی در فصل پنجم، اونم دلیل دومه که همونطور که عرض کردم در ادامه اون خودش برمیگرده باز به همین دلیل اول که اثبات حرکت جوهری باشه. خب پس عمده ما در اینجا الان باید با تبیین حرکت جوهری، با اثبات حرکت جوهری، با بیان حرکت جوهری این مدعا رو تبیین کنیم و اثبات کنیم. کدوم مدعا؟ همین مدعایی که محرک اول متحرک به ذات، که تفصیلش هم دادم، بازش هم کردم، تشریحش هم کردم، به این صورت در آمد. محرک حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی، محرک اول این حرکات متحرک به ذاته، یعنی حرکت ذاتیشه، که دیگه اگر حرکتم ذاتی شد دیگه چون از ذاتی و لایعلل دیگه دنبال محرکش نمیخواد بگردیم، دیگه او میشه محرک اول. محرک اول حرکات طبیعیه کمی، کیفی، عینی، وضعی، یعنی همون چهار مقوله‌ای که مشهور به حرکت در اون چهار مقوله قائل هستن. محرک اول این حرکات متحرک به ذات، حرکت ذاتیشه. چرا؟ چون محرک اول طبیعت و نفسه. محرک اول طبیعت و نفس، این نفس رو که اضافه میکنیم نسبت به نبات به بالاتر، یعنی طبیعت که میگیم نسبت به پایین تر از مرحله نباته، نسبت به مرحله نبات و بالاتر به همون طبیعت، به جای همون طبیعت میگیم نفس. محرک اول حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی که طبیعت و نفس باشد، طبیعت هم یعنی همون صورت نوعیه، طبیعت جسم و نفس باشد، این متحرک به ذاته. پس بنابراین ببینید باز دو تا کلمه دیگه، دو تا واژه دیگه هم باز به همون مشروح و مفصل مدعا اضافه کردیم، که اون دو تا کلمه، کلمه طبیعت و نفسه. یعنی مدعا به این صورت در آمد که محرک اول حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی که نفس و طبیعت باشد، این متحرک به ذاته، این حرکت ذاتیش. خب این مدعا. حالا عمده عرض کردم در اینجا اینه که این مدعا با بیان حرکت جوهری و اثبات حرکت جوهری تبیین میشه، قبل از آنی که باز به توضیح دلیل بپردازیم، یعنی بیان حرکت جوهری و اثبات حرکت جوهری، لازم است که دو تا مطلب و نکته رو راجع به همین مدعا عرض بکنیم. اول دو تا نکته و مطلب راجع به این مدعا گفته بشه تا بعد بریم سراغ دلیل که همون بیان حرکت جوهری باشه. اما اون دو تا نکته، اون دو تا توضیح راجع به این مدعا، نکته اول و توضیح اول این استش که این حرکات طبیعی که گفته میشه در مدعا، که گفتیم حرکات طبیعی وضعی و عینی و از اون ور حالا از آخر کیفی و کمی. این حرکات طبیعی که در مدعا گفته شد از دو جهت عمومیت داره، از دو جهت تعمیم داره و عمومیت داره. یکی این که این حرکات طبیعی شامل حرکات نفسانی هم میشه، یعنی این حرکات طبیعی که در مدعا گفتیم این عامه، شامل حرکات نفسانی هم میشه. حرکات نفسانی مثل چی؟ حرکات نفسانی مثل حرکت وضعی دوری فلک یا مثل حرکت کمی نبات و حیوان، حیوان که میگیم انسان رو هم شامل میشه. ببینید این حرکت وضعی دوری فلک که جسم فلک به دور خودش میچرخه، این محرکش نفس فلکه. بنابراین این حرکت وضعی دوری میشه حرکت نفسانی. حرکت نفسانی کمی نبات و حیوان، یه درخت، یه نهال ابتدا که میکارنش چقدره؟ مقدارش چقدره؟ بعد چقدر میشه؟ یا مثلا یه نوزاد حیوان و انسان اول چه اندازه هست؟ بعدن چقدر میشه؟ این حرکت نفسانی کمیه. این حرکات رو، این حرکات طبیعی که میگیم شامل میشه. یعنی کسی خیال نکنه که حرکت طبیعی که میگیم اینا خارجن، یعنی حرکت فلک یا مثلا رشد نبات و حیوان اینا خارجه، نه، اینا رو هم شامل میشه. یکی از این جهت این حرکت طبیعی تعمیم داره، یکی هم از این جهت این حرکت طبیعی تعمیم داره که این حرکت طبیعی شامل حرکات قصری و اتفاقی و ارادی هم میشه. یعنی مثلا وقتی حرکت طبیعی میگیم، کسی خیال نکنه فقط حرکت سنگ از بالا به پایین رو داریم میگیم، نه، این حرکت طبیعی حرکت قصری رو هم شامل میشه، موقعی که مثلا سنگ رو از پایین به طرف بالا پرتاب میکنه. حرکت ارادی را هم شامل میشه، یه حرکتی که حیوان و انسان به اراده خودش انجام میده. حرکت اتفاقی را هم شامل میشه، مثل این که مثلا انسان اراده یه کاری میکنه، دستش رو حرکت میده، اتفاقا میخوره به صورت کسی، این حرکت اتفاقی رو هم شامل میشه. این حرکات طبیعی که میگیم از این جهت هم تعمیم داره. چرا؟ به خاطر این که حرکات قصری و اتفاقی و ارادی اینها برمیگردن به همون حرکات طبیعی. خب حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ از بالا به پایین که به اقتضای طبیعت خود سنگ هست، چون طبیعت سنگ از ثقیلان هست و اقتضای عرض می کنم پایین رو داره، میل به پایین داره. حرکت قصری اون چطور برمیگرده به حرکت طبیعی؟ چون اونم باز حرکت طبیعت سنگ، منتها برخلاف اقتضای طبیعت، یعنی مخالف با اون اقتضا و میلی که طبیعت داره. لذا حرکت قصری هم باز راجع به همون حرکت طبیعی. حرکت ارادی و اتفاقی چطور برمیگردن به حرکت طبیعی؟ چون اونها هم با استخدام طبیعته، یعنی در اونجا هم نفس با استخدام طبیعت اون حرکت ارادی یا اتفاقی رو انجام میده و ازش صادر میشه، و به این بیان اونها هم برمیگردن به حرکت طبیعی. این یه نکته راجع به مدعا که پس بنابراین حرکت طبیعی از دو جهت عمومیت داره. یکی این که شامل حرکات نفسانی وضعی و کمی مثل حرکت فلک و حرکت رشدی نبات و حیوان هم میشه، یکی هم از جهت این که این حرکات طبیعی شامل حرکات قصری و اتفاقی و ارادی هم میشه. چرا؟ به خاطری که اون حرکات سایر حرکات برمیگردن و راجع هستن به حرکت طبیعی. این یه نکته. نکته توضیحی دوم راجع به مدعا این استش که نفس و طبیعت یه چیزه، جوهر واحده. اینجوری نیستش که نفس و طبیعت، البته این نفس که میگیم از نبات به بعد دیگه، در جایی که نفس باشه، و الا پایین تر از نبات که خب فقط طبیعت اونجا که گفتن نداره. در جایی که نفس هست، یعنی از نبات به بعد، نفس و طبیعت جوهر واحده، یک چیزه. اینجوری نیست که نفس و طبیعت در نبات و حیوان و انسان دو تا جوهر باشن، نه، یه جوهر. چرا؟ به خاطر این که نبات و حیوان و انسان هویت واحده دارن، یه چیزن. اینجوری نیست که چند تا چیز باشن دیگه، دو تا جوهر که نیست دیگه، نبات و حیوان و انسان یه جوهر. پس فرقشون چیه؟ فرق نفس و طبیعت در نبات و حیوان و انسان فرقشون به اینه که نفس کمال طبیعته، یعنی طبیعت کمال یافته. طبیعت کمال یافته میشه نفس. نفس همون طبیعته، همون جوهر طبیعت، منتها کامل که میشه، میشه نفس. همون جوهر طبیعت وقتی کمال پیدا میکنه میشه نفس. نفس میشه کمال جوهر طبیعت، نه اینکه دو تا جوهر باشن. به تعبیر دیگر، باز با نگاه دیگر، نفس و طبیعت ذاتن، حقیقتن، وجودن یه چیزن. ذاتن و حقیقتن و وجودن. این که ذاتن رو با عطف تفسیری معنا می کنیم به وجودن، چون بنابر اصالت وجود، ذات هر چیزی رو وجودش تشکیل میده، نه ماهیتش. نفس و طبیعت ذاتن، حقیقتن، وجودن یکی ان، تفاوتشون به اعتباره. به چه اعتبار؟ به اعتبار حرکتی که طبیعت داره میشه طبیعت، و به اعتبار ادراک و اراده‌ای که داره میشه نفس. یه چیزه ها، یه وجوده. الان مثلا ما به اعتبار حرکتی که میکنیم میشیم طبیعت، به اعتبار ادراک و اراده‌ای که داریم میشیم نفس. فرق بین نفس و طبیعت به این اعتبار، و الا ذاتن، حقیقتن، وجودن، اینها یکیه. خب حالا با این دوتا نکته بریم سراغ دلیل که چرا محرک اول حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی که نه طبیعت و نفس باشد، این متحرک به ذات، این حرکت ذاتیش. عرض کردم که دلیل عمده در اینجا همون اثبات حرکت جوهری. ببینید، ما برای بیان این دلیل اینجا سه تا مطلب رو باید توضیح بدیم تا اینکه این دلیل به طور کامل روشن بشه، دلیلی که همین اثبات حرکت جوهری و بیان حرکت جوهری باشه. سه تا مطلب رو اینجا ما باید تکلیفش رو مشخص بکنیم. یک مطلب این استش که چرا محرک اول این حرکات موجودات مجرده و واجب تبارک و تعالی نباشد. این مطلب چرا محرک اول این حرکات طبیعی کمی و کیفی و عینی و وضعی واجب تبارک و تعالی، مبدأ اعلا یا مبادی عالی موجودات مجرده چرا نتونن باشه؟ این مطلب. مطلب دوم اینه، حالا اونا که محرک اول نباشن چرا طبیعت باشد؟ چرا نفس باشه در جایی که نفس هست، یعنی از نبات به بعد چرا طبیعت باشه؟ مطلب سوم، بعد از آنی که ثابت شد که محرک اول طبیعت و نفسه، این استش که حالا چرا باید حرکت این طبیعت و نفس ذاتیش باشه که همون حرکت جوهری باشه که اصلا ذاتش حرکت ازش بجوشه، ذاتش در حرکت باشه. این سه تا مطلب رو اگر ما بیان کردیم و توضیح دادیم دیگه دلیل تمام میشه. اما مطلب اول، چرا محرک اول این حرکات واجب یا موجودات مجرده نباشد؟ به خاطر این که محرک باید مباشر با حرکت، یعنی درگیر با حرکت باشه. محرک اول، محرک حرکت، این حرکاتی که گفتیم، این باید مباشر با تحریک و حرکت و یعنی درگیر باید باشه، یعنی باید خودش حرکت داشته باشه. و حال اون که واجب تبارک و تعالی و موجودات مجرده ثابته، بنابراین محرک اول نمیتونه واجب باشه، نمیتونه موجودات مجرده باشه، چون محرک اول، محرک باید خودش حرکت داشته باشه، خودش مباشر با تحریک باشه، درگیر باشه با حرکت، یعنی خودش باید حرکت داشته باشه، به تعبیر دیگر باید سیال باشه. و حال اون که واجب تبارک و تعالی و موجودات مجرده به جهت تجردی که دارن ثبات دارن، ثابتن، به تعبیر دیگر، به تعبیر واضح تر، ما سیال رو و سیلان رو نمیتونیم ربطش بدیم به ثابت، نمیتونیم استنادش بدیم به ثابت. اگر بخواهیم سیال رو به ثابت ارتباط بدیم و ربط بدیم، یا باید اون سیال ثابت باشه یا اون ثابت سیال باشه. نمیشه سیال رو به ثابت ربطش بدیم. این مطلب اول. پس بنابراین دیگه ما نمیتونیم واجب و موجودات مجرده رو به عنوان محرک این حرکات مشخص بکنیم و تعیین. و اما مطلب دوم، چرا باید طبیعت باشه؟ خب حالا واجب و مجردات نشد، چرا باید طبیعت باشه؟ طبیعت جسم، جوهر جسم، این چرا باید محرک باشه، محرک این حرکات باشه؟ به خاطر این که این حرکات اعراضن. ببینید، حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت عینی، حرکت وضعی، مثل خود کم و کیف و عین و وضع عرضن، عارضن و عرض تابع طبیعت و جوهره، مستند به طبیعت و جوهره. یعنی باید استناد داده بشه به طبیعت و جوهر. لذا محرک اول رو ما میگیم طبیعت و نفس. خب و اما مطلب سوم که به زنگاه دلیل، همین مطلب سومه. چرا محرک اول، محرک اولی این حرکات که طبیعت و نفسه، چرا باید متحرک به ذات باشه؟ چرا باید حرکت ذاتیش باشه؟ به خاطر این که همونطور که گفتیم این حرکات کمی و کیفی و عینی و وضعی عرضن. کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات. هر عرضی باید منتهی بشه به ذاتی. این حرکت ها اگر عرضن باید به یه حرکت ذاتی منتهی بشن و اون حرکت طبیعت و نفس. فارابی گفته که اگر نبود علم به ذاتی، علم بالعرضی هم در کار نبود. اگر نبود اراده به ذاتی، اراده بالعرضی هم در کار نبود. اگر نبود قدرت به ذاتی، قدرت بالعرضی هم در کار نبود. که علم به ذات، اراده به ذات، قدرت به ذات، علم و اراده و قدرت واجب تبارک و تعالی است. اگر نبود واجبی که علم و اراده و قدرت ذاتی او هستن، محال بود، ممکن نبود که علم و قدرت و اراده بر موجودی مثلا انسان عارض بشه. اینم مطلب سوم. پس بنابراین طبیعت و نفس متحرک به ذات، حرکت ذاتیش. خب بعد میمونه یه مطلبی برای تکمیل این دلیل، یه مطلبی باقی میمونه و اون اینه که خب خود این طبیعت و نفسی که متحرک به ذاته و حرکت ذاتیشه، که ذاتش و جوهرش حرکت داره، این خودش چجوری استناد به واجب و مبادی عالیه پیدا میکنه؟ این خودش چجوری مستند میشه به واجب تبارک و تعالی؟ خب این که حرکت داره، خب این چجوری باز ربطش بدیم به واجب تبارک و تعالی؟ جوابش اینه که حرکت در جوهر و طبیعت جسم درسته که معروف شده به حرکت جوهری، اما این حرکت در وجود جسم و جوهر و طبیعت هست، نه حرکت در ماهیت. نه جوهر در ماهیتش ثابته، جوهر که در ماهیتش که حرکت نمی کنه، ماهیت جوهر فرقی نمی کنه، ثابت یکسان. یا ماهیت طبیعت یا ماهیت نفس، وجودشه که حرکت داره. و این حرکت در وجود جوهر و جسم، این ذاتی وجود جوهر و جسم، همونطور که گفتیم طبق قاعده کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات، این حرکت ذاتی این وجوده. یعنی نحوه وجود جوهر و طبیعت و جسم و نفس اینجوریست، سیلانه، بیقراریست، کشداریست، ناآرامیست. وقتی که حرکت ذاتی این وجود شد، یعنی وجود جوهر و طبیعت و جسم، از ذاتی لا یعلل، دیگه ذاتی معلل به علتی ورای علت ذات نیست. یعنی واجب و مبادی عالیه وجود این طبیعت و جسم و جوهر و نفس رو جعل میکنن که دیگه خود این وجودم متجدده. یعنی علت جعل المتجدده، نه جعل المتجدده متجدده. او دیگه خودش تجدد داره، او دیگه خودش راه میفته، او دیگه نحوه وجودش همینه که به راه بیفته. اینجوری جوهر و طبیعت و نفس خودشون باز استناد پیدا میکنن به واجب تبارک و تعالی که مبدأ اعلا باشه و مبادی عالیه. این حالا دلیل اول بود برای اثبات مدعا. دلیل دوم هم این است که چرا محرک اول باید متحرک به ذات باشه. در فصل قبل گذشت که النفس کل القوا، روی حساب این که نفس همه قواست، پس قوه عامله هم هست، پس قوه محرکه هم هست. همونطور که قوه مدرکه هست، قوه محرکه هم هست. یعنی نفس همونطور که عقله، همونطور که وهمه، همونطور که خیاله، همونطور هم حسه و طبیعت. وقتی طبیعت شد، طبیعت هم طبق حرکت جوهری، این که گفتم دلیل دومم برمیگرده به دلیل اول، طبق حرکت جوهری یک پارچه حرکته و به این ترتیب صدر المتعلین توجیه میفرماین و تصحیح میفرماین اون مطلب دومی رو که اونها داشتن که محرک اول متحرک به ذاته، تا برسیم به مطلب سومشون. عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. بله، به همین بیانه دیگه. بله، منتها دو تا بحثه، یکی ربط سیال به ثابته، یکی ربط حادث به قدیمه. بله، وزانشون یکیه. و اما قولهم ان المحرک الاول یکون لا محاله متحرکن به ذاته فهو ایضا صحیح. اما قول اینها که گفتن محرک اول ناچار متحرک به ذاته، اینم درسته، فهو ایضا صحیح. چرا؟ لأن مرادهم من المحرک الاول هو الفاعل المباشر للتحریک، چون مرادشون از محرک اول فاعلی است که درگیر حرکته، مباشر با تحریکه، یعنی هول میده، یعنی خودش حرکت داره و اون رو منتقل میکنه به متحرک. و هو اما طبیعت او النفس فی ما له نفسون، و اون فاعل مباشر تحریک یا طبیعت یا نفس در جایی که نفس باشه که از نبات به بعده. وقد مر بیان و هذا المطلب فی مباحث القوه و مباحث الحرکه، بیان این مطلب در جلد سوم که بیانش همون حرکت جوهری است، اثبات حرکت جوهری است، در مباحث عرض میکنم قوه و مباحث حرکت در جلد سوم گذشت. یعنی بیان چی؟ ای بیان و ان العلت القریبت للحرکت طبیعیت الارضیه کالکمیت والکیفیت والعینیت والوضعیه لابد ان تکون جوهرن متبدل الهویت والوجود و ان کانت ثابت الماهیه. اونی که گذشته همون بیان حرکت جوهری است که ما خلاصش اینجا عرض کردیم. این بود که علت مباشر و درگیر و قریب با حرکت طبیعی، یعنی حرکت جسم، منتها حرکت عرضی مثل حرکت کمی و کیفی و عینی و وضعی که همه قبول دارن، این باید یک جوهری باشه، یعنی طبیعت باشه، خود طبیعت،
که اونم حرکت در وجودش باشه نه ماهیتش، که هویت و وجودش متبدل و متحرک باشه و حرکت داشته باشه، هرچند ماهیتش ثابته و هیچ تغییری نمی‌کنه. و المراد من الحرکت طبیعی فی قولنا هازا ما یشمل الحرکت النفسانیت الوضعیه و الحرکت النفسانیت الکمیه، که در سطر بعد میاد. این که عرض کردم از دو جهت این تعمیم داره، یکیش اینجا میاد، یکیش در پایان اون دلیل دوم در صفحه بعد که حالا ما یک جا بیان کرده. و مراد از حرکت طبیعی که در اینجا گفتیم فی قول نهازا، که گفتیم علت قریب حرکت طبیعی عرضی، مرادمون از این حرکت طبیعی شامل حرکت نفسانی وضعی افلاک هم میشه. چرا؟ لأنها ایزن صادرتون من طبیعت الفلک التي هي نفسه به اعتبار ان لحل ادراک و الارادته. این همون فرق اعتباری بین نفس و طبیعت. چون حرکت دوری وضعی فلک این صادر از طبیعت فلکه که همون نفس فلک باشه، که نفس و طبیعت یکی هن، منتها طبیعت میشه نفس به اعتبار این که اون طبیعت ادراک و اراده داره، به اعتباری که حرکت داره میشه طبیعت، به اعتباری که همون طبیعت اراده و ادراک داره میشه نفس، که حالا باز این تفاوت رو در ادامه خواهند فرمود بین طبیعت و نفس. ول حرکت النفسانیت الکمیت التی فی النبات و الحیوان، و همچنین حرکت نفسانی کمی رشدی که نبات و حیوان داره. ای که قد میکشه یه درخت، یه بچه، یه کسی ممکنه بگه این که حرکت طبیعیه، این بدنش داره گنده میشه. خب باز همون حرف که طبیعت و نفس فرقشون به اعتباره. بله از جهتی طبیعیه که داره حرکت میکنه، از جهتی نفسانیه، از جهت اون اراده و ادراکی که داره، با توجه به اراده و ادراکی داره. لأن هذه الحركات طبیعیت به وجه و نفسانیت ایضا، چون این حرکات، یعنی این حرکت کمی نبات و حیوان، این طبیعی از یه جهت، از جهت طبیعت، به اعتبار طبیعت، به اعتبار حرکت، و نفسانی هم است به اعتبار ادراک و اراده، چون فرق بین طبیعت و نفس به اعتبار، که حالا در ادامه تصریح خواهند کرد. چی؟ بله، تجرد نفس، که این صحبت نفس در اول تکون و حدوثه، که ان نفس و فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون و روحانی. ادله تجرد مال بقایشه، نه مال ابتداء تکون و حدوث. بسیار خوب، همینه که به اون مرحله میرسه، همینه که از منزل جسمانیت به منزل تجرد و ادراک میرسه. یه چیزه. و بالجمله فما من حرکت ذاتیت الا و مباشرها طبیعت ساریت فی الجسم. خلاصه این بیان اینه که هیچ حرکت طبیعی نیست مگر این که مباشر و علت غریب و درگیر بایش و اون هل دهندش، محرکش، طبیعت ساری در جسمه، که طبیعت همون صورت نوعی است، همون نفس. و هاذه طبیعت و قد ثبت تجددها و تبدلها به حسب الهویت الوجودیه کما علمت بالبرهان. طبیعت جسمم، تجددش، تبدلش، حرکتش، البته از نظر وجودش نه از نظر ماهیتش، ثابت شده، چنان که در جلد سوم با براهین اثبات حرکت جوهری ثابت شد. ولا ینفک و جسم طبیعی من هذا الجوهر الا ان هذا الجوهر فی الفلک و الحیوان و النبات لا ینفک عن النفس. از اینجا تفاوت بین طبیعت و نفس. و هیچ جسم طبیعی از این جوهر که طبیعت باشه یعنی صورت نوعیه باشه جدا نیست، این طبیعت در همه اجسام هست. خب الا این که این جوهر یعنی طبیعت در فلک و حیوان و نبات باز بدون نفس نیست، جدای از نفس نیست، با نفس یکیه، طبیعت و نفس یه چیزه. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه به معنا ان نفس کمال و هازل جوهر و تمامو، نفس کمال طبیعته، تمام طبیعته، چیزی غیر از طبیعت نیست، طبیعت کامل شده است، کمال یافته است. لا ان طبیعت فی ما له نفسون شیء له وجودون و نفس فیه جوهرون آخر و له وجودون آخر. نه اینکه اینجوری باشه که طبیعت در فلک و نبات و حیوانی که نفس دارن اون طبیعت یه چیزی باشه که وجود داشته باشه و نفس در همون فلک و نبات و حیوان، عرض می کنم فیه جوهرون آخر، در اون نبات و فلک و حیوان یه جوهر دیگه باشه که لهو وجودون آخر و که یه وجود دیگه داشته باشه غیر از طبیعت. حتی یکون فی شخص واحدن جوهران متباینان فی الوجود، تا اینکه در یک شخص فلک یا نبات یا حیوان دو تا جوهر متغایر در وجود که هر کدوم یه وجودی دارن باشن، احد و هما طبیعتون و الاخر و نفسون، که یکیش طبیعت باشه یکیش نفس. فا این زالکه ممتن اون جدن، این محال جدن. چرا؟ چون با وحدت وجود و هویتی که شخص داره ناسازگاره. بل کل شخص طبیعی لهو ذات واحدتون و صورت واحدتون و هیه وجوده و بها هویته و شخصیته. هر جسم طبیعی، هر شخص طبیعی یه ذات داره، یه صورت داره که اون ذات و صورتش هم وجودشه بنابر اصالت وجود، ذاتش میشه وجودش، ماهیت که کاره ای نیست. و به همون ذات و صورت واحد است که هویتش تشکیل داده میشه، تشخصش، جزئیتش پیدا میشه. فمن حیث و کونها مبدا الحرکات و الانفعالات المادیه طبیعتون و من حیث و ادراکها و تدبیرها نفسون. طبیعت و نفس یه چیزن، همون ذات واحده و وجود واحد از جهت این که به اعتبار این که مبدأ حرکت میشه، را میفته و انفعال و تغییر پیدا میکنه، تغییر مادی، تغییری که در محدوده مادیات هست میشه طبیعت. و از حیث ادراک و تدبیر و اراده ای که داره و پیدا میکنه میشه نفس. این دلیل اول بود حرکت جوهری. دلیل دوم بر این که این گفته اینا صحیحه که محرک اول باید متحرک به ذات باشه، دلیل دوم که برگشتش به همون دلیل اوله. و ایزن قد علم تفل فصل سابق، دلیل دیگر بر درستی گفتار اینها این است که در فصل پنجم فصل قبلی دانستی که ان النفس التي فينا هي ان النفس التي فينا هیه به اینها مبدع الحس و الحرکت و التخیل و الوهم و التعقل، که نفسی که ما داریم هیه به اینها، این همون نفس همه این کارا رو میکنه، یعنی یه نفس هم مبدع حس و حرکت، میبینه و راه میره که میشه طبیعت، یعنی هم طبیعت هم قوه محرکه هست، هم تخیل میکنه هم وهم میکنه هم تعقل میکنه. کل ذالک بالبرهان که براهینش گذشت در فصل قبل. فقط ثبت و تحقق حقیقت و کلام الاقدمین، پس با این دلیلم ثابت شد، هم با این دلیل هم با دلیل قبلی که حرکت جوهری بود، که این دلیلم برمیگرده نهایتا به همون چنان که الان میبینیم. پس ثابت شد و روشن شد حقیقت و درستی کلام اقدمین که چیه؟ که ان المحرک الاول للحرکات الذاتیه امر متحرک لذاته، یعنی به هویتی و وجوده. محرک اول حرکات طبیعی یه چیزیه که خودش حرکت داره، ذاتش حرکت داره. متحرک به ذاته، اونم ذاتش نه یعنی ماهیتش، یعنی هویت و وجودش، چون ذات بنابر اصالت وجود یعنی وجود. و ان النفس هی المحرکه الاولیه فی ما له نفس. و کلام اقدمی این بود که نفس محرک اوله، البته در جایی که نفسی باشه این محرک، والا نباشه طبیعت. الیها یتراق التحریک و من الاعضا بالازل والاعصا، به همین نفس عرض میکنم ارتقا پیدا میکنه تحریک اعضا به واسطه ماهیچه ها و اعصاب، به او میرسه. و ذالک من حیث و کونها عین طبیعت المتجددت الهویت لذاتها. و سر این ارتقا و ترقی که به نفس میرسه اتحادی است که نفس با طبیعت داره، همون النفس و کل القوا که در این دلیل گفتیم، طبیعت هم که بر اساس حرکت جوهری حرکت ذاتیشه. و ذالک سرش از جهت اینه که نفس عین طبیعتی است که تجدد و عرض میکنم تغییر و حرکت، البته تجدد هویت و وجودش ذاتیشه بر اساس حرکت جوهری. لذا این دلیل النفس و کل القوام راجع میشه و برمیگرده نهایتا به همون اثبات حرکت جوهری. و بها یقع و جمیع الحرکات و الاستحالات. این اون تعمیم دومیه که عرض کردم در پایان دلیل دوم میاد که ما همون اول عرض کردیم. و به همین طبیعت است که واقع میشه همه حرکات و تغییرات استحالات، حتی القصریت و الاتفاقیت و الارادیه، حتی حرکت قصری و اتفاقی و ارادی. چرا؟ لما مر ان مرجعها الى طبیعت و نفس، به خاطر اون چه که گذشت، همین تازگی هم گذشت، بله همین تازگی گذشت که این حرکات هم بر میگردن به همون حرکت طبیعی. آره در آخر فصل قبلی، همون آخر فصل قبلی، قبل از فصل ششم، این مره اونجاست. لما مره، به خاطر اون چی که گذشت در آخر فصل قبل، که ان مرجعها الى طبیعت و نفس، که رجوع این حرکات هم به همون حرکت طبیعی است. و اما قولهم ان ما يتحرك لذاته فهو لا يموت، این انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.